بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أهل سنة هم که لازم نمیدونن، ولی اما در ما اجماع است بر این که حتما باید تقابض در مجلس، قبض در مجلس باشد، چون بیع کالی به کالی پیش ما قطعا باطله، قطعا باید قبض باشه. برگردیم ببینیم مقتضای قاعده چیست. البته مقتضای قاعده مثل جاهای دیگره. در جاهای دیگر چه گفتیم؟ گفتیم مقتضای قاعده این است که عقد کافیه، ایجاب و قبول در صحت عقد کافیه. اگر میگن باید قبض باشد، قبض جنبه وفا به عقده، مقتضای قاعده اینه در تمام موارد حتی در اینجا. اما چه کنیم، از این مقتضای قاعده خرجنا. چرا؟ به وسیله اتفاق. عرض کنم مرحوم شرایع صریحا میگد که این مسئله اتفاقی و اجماعی است. محققی که در قرن هفتم است ادعای اجماع میکند، ما قبل قرون دستشه، مثل ما نیست که از قرون قبلی بریده باشیم. نه، ملازم فرماید عبارت ایشان را. عرض کردم محقق میگد که عبارت محقق را دیروز خواندیم صفحه قبل. عبارت محقق عرض کردم من نیاوردم، اما محقق عبارتش قبله. بفرمایید عبارت محقق را. وقال بعد، وقال المحقق قبض رأس المال قبل التفرق شرط فی صحت العقد، ولو افترقا قبله بطل، ولو قبض بعد الثمن صح فی المقبوض و بطل فی الباقی. این صفحه 39 چنده؟ 33 32. بعدن بگید صفحه 33 بگید وقال العلامه فی القواعد الرابع من شروط بیع السلم قبض الثمن فی المجلس فلو تفرقا قبله بطل، و نقل صاحب مفتاح الكرامه عن الغنگه و التذکره و المسالک الاجماع علیه قال و هو ظاهر الدروس و المهذب الباره. البته در اینجا نص نداریم، ولذا مرحوم عرض کنم امانی یا امانی قائل به عدم وجوب شده، ولی در مقابل این شهرت نمیتونیم به مقتضای قاعده عمل کنیم. بله، مقتضای قاعده این است که قبض لازم نیست در صحت عقد، بلکه جنبه وفا دارد. اما این اجماع سبب شده است که ما از این مقتضا رفع ید کنیم. صفحه آخر بیارید. اقول مقتضى القاعده حصول التملك والتمليك للبائع والمشتري بنفس الايجاب والقبوز. صفحه 34. و ان دور القبض هو دور الوفاء بالعقد لا انه مملك او متمم للتمليك. مقتضای قاعده اینه، لكن اتفاق الاصحاب من عصر المفید الى یومنا هازا اتفاق یسدنا یعنی یمنعنا عن الافتراء، که بگیم قبض در مورد سلم مثل قبض در بیع و شرا میموند. یسدنا عن الافتاء بان دور القبض فی السلم نفس دوره فی غیره مثل بیع و شرا. ولذلك قال في الجواهر ان في الاجماع المحكي كعلامه وغيره المعتزد بما عرفت در این بلاغن حجت هست. بنابراین عرض کردم خدمتون که ولو روایت نداریم شهرت برای ما کافیه. بله، اگر آمدیم جناب بایه پول را گرفت، بعد گفت آقا جون پول پیش شما باشد مشتری، کافیه. عمده این است که قبض محقق بشود، اما استمرارش لازم نیست. بفرمایید. از این بحث فارغ شدیم، این قسمت بنا بود که دیروز بگیم و وقت گذشت. اما درس جدیدی که داریم، مقدار کمی قبل عید، مقدار زیادش بعد از عید، اون مسئله القواعد، بیارید القواعد المحدده للاطلاقات والعمومات. این تعبیر را آقایون باید حفظ کنید، القواعد المحدده للاطلاقات والعمومات. البته فقها میگن عناوین ثانویه حاکم بر عناوین اولیه است. من این را در این قالب ریختم، القواعد المحدده للاطلاقات والعمومات. خواه بگو عناوین ثانویه حاکم بر عناوین اولیه است، یا تعبیر ما را بگو قواعدی که عمومات اطلاقات را مقید بکند، نه مقید، محدد. توضیح ذالک، از آقایون معذرت میخوام کمی امروز جنبه کلامی را بحث کنیم، فقهی باشد برای فردا. عرض کنم ماها معتقدیم پیغمبر اکرم، دقت کنید اینو که عرض میکنم روی این فکرها مدتها زحمت کشیدم، ما معتقدیم که پیغمبر اکرم خاتم انبیاست و این از ضروریات دین ماست، و اگر کسی خاتمیت را منکر باشد بگیم مرتده. ما کان ابا احدون، سوره میفرمگد سوره احزاب، ما کان ابا احد من رجالکم، ما کان محمد صلی الله علیه و آله، ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. پیغمبر اکرم پسر خوانده ای داشت به نام زید، زید ابن حارثه. این پسر خوانده این بود. این زنی داشت به نام زینب، دختر عمه پیغمبر اکرم بود. این زینب را طلاق داد. در جاهلیت تمام مردم با پسر خوانده مثل پسر نسبی معامله می کردن. همین طوری که انسان نمی تواند عروس پسرش را بگیرد، هاکزا نمی تواند زن پسر خوانده را بگیرد بعد از طلاق. و این یک سنت، سنت جاهلی است. پیغمبر اکرم می خواد این سنت را بشکند، که جرأت دارد این را بشکند؟ ناچار خود پیغمبر اکرم باید خط شکن باشد، این سنت جاهلی را بشکند. قرآن بفرماید به پیغمبر اکرم دستور دادیم که حتما با این زینب ازدواج کند. چرا؟ تا مسلمانان بدانند که پسر خوانده حکم پسر نسبی نیست، احکام پسر نسبی را ندارد. بعدن منافقین که همیشه دنبال سر صدا هستن، سر صدا کردن، ای وای این مردی که ادعای نبوت بکند عروس خودش را گرفته. قرآن این آیه را آورد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پدر کسی نیست، من رجالکم، پدر فاطمه است سلام الله علیها، ما کان ابا احد من رجالکم، محمد ابا احد من رجالکم، فقط ولکن رسول الله یک و خاتم النبیین دو و کان الله بکل شیء علیما. مدرک ما بر این که پیغمبر اکرم خاتم انبیاست آیات دیگر و این آیه هست، حتی آیات دیگر هم هست. می فرماید که این قرآن را فرستادیم تا با این قرآن لینذرکم و من بلغ و من بلغ، یا این که می فرماید للناس، آیات ناس. فعلا من می خواهم در این آیه کمی بحث کنم. آمدن کسانی که 200 سال است که در ایران قوغا برپا کرده اند، اینها آمده اند در خاتم النبیین اشکار کرده اند. من این کلمه خاتم النبیین را روشن کنم، برسیم به بحث فقهی. من فرق بین النبی و رسول، فرق خیلی گفته اند در کتاب های کلامی، الفرق بین الرسول و النبی خیلی گفتن. اما بعد از آنی که من به قرآن مراجعه کردم، مفردات قرآن را مطالعه کردم زیاد، به اینجا رسیدم که نبی از اون جهت به پیغمبر میگن نبی که زو خبر است، بنابراین که نبی لازم باشد. النبی من کان زو خبرین، اگر لازم باشه، و اگر متعدی باشد النبی بما انه مخبرون. و نبه هر خبر پیش افتاده را نمیگن. آشبمزا فردا ما را برای نهار دعوت کرده، به این نبه نمیگن. نبه به امر مهم میگن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بنابراین پیغمبر که نبأ میگن، حیثیت نبوت الاتصال بالله تبارک و تعالی لأخذ النبأ، این معنی نبیه. پس اگر به انبیا میگن نبی، حیثیت اطلاق نبی به انبیا قائم به همین است. چیه؟ این اتصال با عالم بالا دارد، خبر را اخذ میکنه. نبی. اما رسول، رسول از اون نظر میگن که اون چرا که گرفته است میخواد در میان مردم تعلیم بدهد، آموزش بدهد و اجرا کند، جنبه رسالت. ولذا قرآن رسول را خیلی اهم گرفته. به انبیا میگد رسول، به آدم عادی هم میگد رسول. سوره یوسف، فلما انجا الرسول، نماینده ملک آمد پیش یوسف. فلما انجا الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسبه التي قطعنا ايديه. بعد از آن که پیغمبر جناب یوسف خواب ملک را تفسیر کرد، ملک لرزید، گفت که 7 سال شما در گشایش هستی، 7 سال دیگر در گرسنگی هستی. اون چرا که در 7 سال اول درو میکنی، اینها را در این سنبلها بگذارید به جای سیلوهای حاضر. قدم سیلو نبود، در همون سنبل که میگذاشتن هرگز دیگه بید اون را نمیخورد. خبر که به جناب ملک رسید، قال ائتونی به، برید بیارید، عجب آدمیه تو زندان ما. آمدن یوسف را از زندان ببرن، گفت ابدا من از زندان بیرون نمیام. تا اون تهمتی که به من زدن، این تهمت ازم رفع بشه. فلما انجا الرسول که ملک بیا پیش من، قال ابدا ارجع الى ربك، برو پیش ملک. ما بال النسبه التي قطعن ايديهن، این زنانی که دستشون را بریدن چه بود؟ نگفت امرأت العزیز، احترام عزیز را نگه داشتن، در خانه او بزرگ شده بود. رفت عرض کردم خدمت، گفت من بیرون نمیام تا این روشن بشه. رفت پیش ملک، گفت که عرض کردم این یوسف بگد من بیرون بیانیستم تا این جریان کش بشه. ملک زنها را جمع کرد، همه زنهایی که دستشون را بریده بودن و امرأت العزیزم در میان آنها بود، گفت ما علمنا علیه من سو، ما هرگز در یوسف بد نظری ندیدیم. و قالت امرأت العزیز الان حسحس الحق، از حق روشن شد، انا راودته عن نفسه. ببین خدا در اینجا کلمه رسول را در آدم عادی به کار برده. کیه؟ ساقی ملک، اونه که ملک را شراب بدهد، رسول نه. ولما جاء الرسول، گاه رسول را در ملائکه به کار میبرد. و من الملائکه رسولن، بنابراین حیثیت نبی غیر از حیثیت رسوله. نبی اگر میگن نبی، از این نظر است که اخذ وحی میکند از عالم بالا. اما اگر به پیغمبر بگن رسول، یا به اون مرد بگن رسول، یا به ملک بگن رسول، از این نظر اون چرا که گرفته میخواد تنفیذ کند، تطبیق کند. اذا علمت الفرق بین النبی و الرسول، برخلاف اونی که در کتاب ها هست، حیثیت نبوت قیامش با اتصال با عالم بالاست، حیثیت رسالت قائم است به اون چی که گرفته، حالا از خدا گرفته، از ملک گرفته، از پدر گرفته، اون را تنفیذ کند. اذا علمت هازا فعلاً، وقتی بگد خاتم النبیین، قهرن خاتم المرسلین هم هست. چون مرسل میخواد چه کند؟ مرسل میخواد چه کند؟ اون چرا که گرفته است تنفیذ کند. وقتی که باب نبوت بسته شد، باب اتصال به بالا بسته شد، خبری دیگه در کار نیست که پیغمبر چه کند؟ مرسل باشد، رسول باشه. آقای نجف آبادی از این بحث ها لذت میبرد، چون در نجف آباد قبلا مدتی بهائیان زیادی بودند و تبلیغ میکردند. میگفتند پیغمبر شما خاتم النبیینه، خاتم المرسلین که نیست، عبدالبها یا باب بهاءالله، این رسول عرض کنم خدمتتون که رسول است، نبی نیست. بگیم آقا جان، تو به تاریکی علی را دیده ای، زن سبب غیری برو بگزیده ای، این دو معنا را نفهمیده. نبی حیثیت اتصال به بالاست، رسول و مرسل حیثیت تنفیذی، به قول امروز جنبه مجریه دارد. ولذا گاهی پیغمبره، گاهی ساقی ملکه، گاهی هم عرض کنم ملائکه. اگر پیغمبر ما شد خاتم النبیین، قهرن خاتم المرسلین خواهد بود. رسول میخواد چه کند؟ رسول میخواد اون چرا که بگیرد چه کند؟ اجرا کند. اگر باب نبوت بسته شد، دیگه موضوع برای رسالت باقی نمیمونه. این مشکلی که اونها دارن حل کردیم. یه مشکل دیگری هم که در خاتم دارن، اون که دیگه اصلا گفتن نداره، که میگن خاتم به معنای انگشتره، پیغمبر اکرم انگشتر انبیاست. بنده خدا نمیدونن که خاتم به معنی انگشتر نیست. خاتم ما نختم و به، اونی که با این خط بکنم. در زمان پیغمبر اکرم نامه ها را با انگشتر خط میکردن. انگشتر حضرت سه کلمه بود: محمد رسول الله، الانم عکسش هست، خاتم النبیین، ختم کننده، نه انگشتر. اگرم به انگشتر میگن خاتم، چون به ها یختم. اذا علم که هازن بحث الاجمالی، که آقایان حتما به قرآن مراجعه کنید، کلمه نبی را ببینید، کلمه رسول ببینید، حتما به اون چی که بر گفتم میرسید. بنابراین ختم نبوت خبرش بگو، ختم نبوت ملازمه با ختم رسالته. چرا؟ رسول میخواد چرا اجرا کند؟ اون چرا که گرفته، اگر باب عقص بسته هست، دیگه برای اجرا موضوع باقی نمیماند. اذا علم که معنی الآیه ما کان ابا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. بقیه هنا بحثون، این بحث را باید حوزه جوابش بده. این بحثی که من کردم این تفسیری و کلامی بود. الان یه بحث فقهی داریم. اون چیه؟ شما بعضی از کتابها را میخونید یا نمیخونید؟ الان لبخند میزنم به شریعت اسلامی، بگن شریعت اسلامی شریعت جامعه دیگه، ثابت دیگه. 1400 سال قبل پیغمبر اکرم را آورده. چگونه میتواند قوانین ثابت و جامد جامعه متحرک و متبدل را اداره کنه؟ میگن اصلا قابلیت اداره نداره. این اشکال است که اونها دارن. نه حالا، چند سال است که اینا مطرح میکنن. البته بعد از نظام جمهوری اسلامی زبانهاشون کوتاه شده، ولی در زبان شاه حتی در دانشکده های حقوق هم از این پارازیت ها زیاد داشتن که اون قوانین ثابته، جهان ما جهان متحرکه، و به اصطلاحشون میگفتن دیالکتیکه. چگونه میتواند قوانین مطلق یک جامعه دیالکتیک را اداره کنه؟ ما در جواب چند تا بحث داریم. یکیش اینه، اسلام ولو قوانینش قوانین ثابته، اما برای این قوانین یک کنترل های معین کرده. کلمه کنترل فرانسویه، تهدید عربیه. اون این است که این قواعد را غالب گیری کرده. 10 عنوان داریم یا 9 عنوان داریم. این عناوین احکام اسلام را بازبینی میکند، کاری میکند که در تمام تمدنها قابل تطبیق باشه. آقایان فقهای ما میگن این عناوین اسمش عناوین ثانویه است. عددش چند تا؟ آشبامزا میگه عددش همون 2 تاست، یکی لاهرج یکی لازلت. نخه، ببینید چند تاست. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم قاعده لاحرج یک، قاعده اضطرار لیس من لا مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، 3 قاعده الجب الاسلام یجب ما قبله، قاعده نفی السبیل، قاعده الضرر و الضرار، قاعده التقیه رفع مستکره علیه. این ها عناوین ثانویه هستند. این عناوین ثانویه قواعد اسلام را از اون حالت خشکی بیرون میاره. من خیلی معذرت میخوام این تعبیر خشکی را میگم. میخوام بگم اون چی که در ذهن مخالف هست یه قواعد شما خشکه. عرض کنم هیچ مرونت نداره. مرونت یعنی چه؟ نرمش نداره. میگیم همه اینها در قوانین ما نرمش ایجاد کرده. یعنی اگر اینها را حساب کنیم با احکام اولیه، احکام اولیه مثل چوب خشک نیست، بلکه مثل چوب کرس که نرمش دارد. اگر گفته از روزه بگیر، اما مریض را استثناء کرده. اگر گفته روزه بگیر، مستر را استثناء کرده. بنابراین مانع ندارد که قوانین ما قوانین 400 ساله باشد، 1400 سال. اینها اون حالت خشکی که شما خیال کردید ندارد. این عناوین ثانویه حاکم بر عناوین اولیه است. اونها را ترخوش میکند، کم و زیاد میکند. و این بحث در کتابهای فقهی ما متفرقه. همه اینها هست، برخی از اینها در فقه، برخی از اینها در اصول رفع ان امتی ما را یعلمون. ما همه را جمع کردیم، چند صفحه است؟ 200 صفحه است علی ظاهر این بحثایی که ما میکنیم، که این قوانین را نرمش میدهد که بتواند در هر جامعه، در هر تمدنی حضور داشته باشه. این یه جواب. یه جواب دیگر هست که دیگه اون در بحث فقهی نیست، بحث فقهی نیست. اونی که جواب فقهی دارد ما میخونیم، یه جواب غیر فقهی دارد، جواب کلامی دارد. اجازه میدید اون رو بگم یا یه درس رو بخونیم؟ یه جواب کلامی هم دارد، اون این است که قوانین اسلام علا قسمه، قسمان ثابتان و قسمان متغیر. قسم ثابت کدومه؟ اونی که با فطرت انسان مطابقه. قوانینی که با فطرت انسان مطابقه اون قانون ثابتی است. چرا ثابته؟ چون انسان ثابته، فطرت انسان ثابته، قانون مطابق فطرت هم ثابته. مثلا هر زن و مردی در دوران بلوغ نیاز دارن به ازدواج. این در قرآن هست، این قابل تغییر نیست. ارکان قرآن مجید می‌فرماید که اول سوره که بله بنکه الایاب منکم و الصالحین من عبادکم و عبائکم این یکون و فقرا یغنه و الله من فضله و الله واسع علیم. مسلمن هر خانواده ای اجتماع کوچکیست، هر اجتماع کوچکی بزرگی را لازم داره. چرا؟ چون اجتماع عقلشون در طبقه واحده نیست. هر جامعه ای که افراد مختلفی دارد حتما باید یک آقا بالا سر داشته باشه. آقا بالا سر اصطلاح لاتاست، من که به کار بردم برای روشنی. یک قیمی لازم دارد، سرپرستی لازم دارد. اسلام میگه جامعه خانواده جامعه کوچکیست، این حتما یه نفر قیم لازم دارد، سرپرست دارد. الرجال و قوامون علی النساء. قوانین اسلامی که مطابق فطرت، اصلا اونها عوض بشو نیست. چرا؟ چون فطرت انسان ثابته، قهرن قوانین مطابق فطرت هم ثابت. بله، اما یه مش قوانینی داریم اینها متغیره، روحش متغیر نیست، لباسش متغیره. چه گفتم؟ روحش متغیر نیست اما لباسش متغیر. مثلا در باره جنگ، در باره جهاد، سابقا با شمشیر و نیزه می رفتن جهاد می کردن. الان شمشیر و نیزه کاربردی نداره. روح اسلام این است که مستطعتم من قوه قوی بشه، این قابل عوض شدن نیست، اما لباسش قابل عوض شدنه. حالا بگد هواپیما باشد، موشک باشد، عرض کنم خدمتتون که توپ و توپخانه باشه، اصلش روحش عوض بشو نیست، لباسش عوض بشو. اسلام می‌فرماید که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، این عوض بشو نیست. البته بعض روایات مسلمه دارد، بعضی نداره، نداشته باشه مهم نیست، همین که گفته مسلم کافیه. اما این اصلش عوض بشو نیست، لباسش عوض بشه. سابقا میخواستن درس بخوانن، ناچار بود که با قلم نی بنویسن، بعدن قلم آهن آمد، بعدن خودنویس آمد، الان تخت سیاه هست و الان انکرده. اینا عوض بشو بانه نداره. اونی که عوض بشو نیست روحشه، اما اونی که لباسشه به شرط این که حرام نباشد اون قابل عوض شدنه. بنابراین این که میگید قوانین ثابت نمیتوند جامعه متدین، جامعه عرض کنم متحرک را اداره کند، بگم قوانین ما علا قسمه بگو قانونان مطابقا للفطره، این عوض بشونی خیلی از روایات و عادات ما مطابق فطرته، چون انسان عوض بشونیست برم عوض بشونی. اما یه قوانی داریم، معذرت میخوام، نباید به این بگیم قوانین، بگیم یک مقرراتی داریم، روحش ثابته، لباسش متغیره. بگو روحش ثابته، لباسش متغیر، مثل که عرض کردم و اعدو لهم مستطعت من قوه و من رباط الخیر، یا مسائل دیگر، تعلم العلم من حقوق الوالد على الولد، من حقوق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابه. اصل این مسئله ثابته، اما کیفیت قابل تغییره. بنابراین مسئله، دو مسئله را ما امروز مطرح کردیم به صورت اجماع. اولا آمدیم شبهه بهایی ها را و قادیانی ها را، این شبهه مال بهایی ها نیست تنها، قادیانی ها هم هست. قادیانی هایی که در هند و پاکستانن، میگفتن پیغمبر خاتم النبیین است نه خاتم المرسلین، رد کردیم. گفتم اگر خاتم النبیین شد، خاتم المرسلین هم هست. دو آمدیم کلمه خاتم، گفتیم به معنای نهایت کردنه. عرض کنم ختامه و مثل در اون آیه می فرماید اینها، عرض کنم خدمتون که چیز مشروبات بهشت را می خورن، ختامه و مثل آخرش به اصطلاح بوی مشک میده. بعد آمدیم یه شبه را مطرح کردیم. دو قوانین ثابت چگونه؟ قوانین جامعه مختلف، دو تا جواب دادیم. گفتم اولا ما عناوین ثانویه داریم، این عناوین اطلاقات را از اون حالت خشکی در میارد، نرمش میدهد، در همه جامعه ها هست. جواب دوم چه گفتیم؟ گفتیم قوانین اسلام علا قسمه، ثابتون و متغیر. اونی که مطابق فطرت از ثابته، اونی که مطابق عرض کردم خدمتون که ارتباطی به فطرت ندارد، روحش ثابته اما لباسش متغیر. و رمز خاتمیت همینه، اگر خدای نکرده رسول خدا بر اون لباس اصرار میکرد که حتما باید با قلم نی بنویسیم، رو سنگ بنویسیم، خاتم نمیشد. و لذا اصرار بر لباس ندارد، خاتمیت پیدا کرده. ساختمان سازی، اونی که در ساختمان هست محکم کاریه، اونی که هست آبروی شما را حفظ کند، این در اسلام هست. عرض کنم خدمتتون که اعمل به دنیا که انک تعیش فیها ابدا، اعمل لآخرتک که انک تموت الیوم، این اصلشه. اما لباس چه رقم؟ اون دیگه مهندسی که نباید بکنه، مهندسی مربوط است به، اگر می آمد بگم دو طبقه بسازی، یک طبقه بسازی، چنین و چنان، این دیگه خاتم نمی شود. ولذا روحش محفوظه، لباسش متغیر. اذا علمت هذه المسأله انشاءالله فردا قاعده لا حرج را آیتن و روایتن شروع بکنن انشاءالله تبارک و تعالی.